بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية به پیشگاه با عظمت حضرت هادی صلوات الله علیه صلواتی هدیه بفرمایید. صلی الله محمد و آل محمد. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنید ناچیز رو به کرمش از همه ما قبول کنه. اجر ما رو تأجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکت حضرت، خدمت و نوکری در آستان با کرامتش و شهادت در راهش برای همه ما نسل و ذریه‌مون تا قیامت خانواده‌هامون مقدر کنه. صلوات دیگری محبت کن. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما معمولا وقتی قدمی هم برای اهل بیت برمی‌داریم بیشتر میل و رغبت خودمون رو لحاظ می‌کنیم تا معیار و دستورات اهل بیت رو. وقتی قدیر مطرح شد در زمان رسول خدا، بنابراین بود که بعد از بیان احکام عبادی و احکام فردی و اون بخشی از اسلام که پیغمبر اکرم در جنگ و حکومت و حج و امثال اون بیان فرموده بودن، تفصیلات فراوانی داشتین برای اینکه بخواد الگوی زندگی اجتماعی باهاش درست بشه. یعنی ظرفیت در اسلام بود، عرصه اجرا هنوز فراهم نشده بود. هنوز تبیین و تبلیغ دین همه جانبه کامل نشده بود. رضا در یک برهه حساسی حکومت رو از دست اهل بیت قصف کردن. دنبال این بودن که از یه طرف خود درمانی کنن و از طرف دیگه کارآمدی یا الفاظی مشابه کارآمدی اسلام رو برای اداره حکومت، جامعه، سبک زندگی اجتماعی، جامعه سازی نفی کنند. پس هم خود درمانی کردند و آنچه دلشون میخواست انجام دادن، هم دنبال نفی کارآمدی دین توی این عرصه ها بودن. بهترین زمانم بلا فاصله بعد از پیغمبر اکرم بود برای اینکه هنوز نضج نگرفته خیلی از موضوعات. میشه مردم رو برگردوند. برای این کار هم ساختار ایجاد کردن، هم رویه تولید کردن. ساختار ایجاد کردن یعنی بعضی مناسب رو ساختن که این از اون مباحثی است که یه وقتی فرصت باشه و جلسه یه هیئت نباشه خیلی توش حرف. سبک حکمرانی تغییر کرد نسبت به آنچه زمان پیغمبر اکرم بود. بخوام مثال بزنم، مثلا ارتش زمان پیغمبر مردمی تره تا ارتش زمان خلفا. نوع تعامل با کشورهای همسایه متفاوته با نوع تعامل پیغمبر با اونها، یعنی هم سیاست خارجی هم نحوه توزیع ثروت، بخشیش که رویه است بعدن شد سنت شیخین، حالا بحثش به امام هادی چرب داره عرض خواهم که، بخشی که رویه است شد سنت، سنت شیخین، سیره شیخین، روند رویه شد است، بخشیش هم ساختار شد، بعضی از این ساختارها زمان امیرالمومنین هم بود و دیگه هم نمیشد به همش زد، به هم زدنش خیلی کار داشت. هر که مخالفت میکرد به جرم کفر و زندقه و ارتداد با او برخورد سخت میشد. نمیخوام بگم با هر که به عنوان مرتد جنگیدن همه مسلمان بودن مرتد نبودن ها، ولی این وسط مخالفین این روند و ساختار رو هم قاطی اونا میزدن با همون برچسب. نوامیسشون اسیر شد، تصریح کرده امیرالمومنین که الان که حکومت من هست همسر کسی رو به زور گرفتن دادن به کس دیگری و الان شرایط اصلاح من ندارم. تغییر فرهنگی با ساختار و رویه که رخ بده با یه حادثه فرق میکنه، اصلاحش خیلی سخته. یه مدت که کار پیش رفت، وقتی شما مردم رو به یه چیزهای عادت بدی، ساختار رو به هم بزنی، از جمله این که ساختار رو به هم بزنی اینه که به مناسبت‌های قومی قبیله‌ای بیش از حدی که باید ارزش بدی، مخصوصا مردمی که در حجاز قبل از این اصلا حجاز جزء معدود مناطق دنیا بود که حکومت نداشت اصلا، همینجوری طایفه‌ای و قومی اداره میشد قبل از اسلام. میلشون هم بود که خب طبعا خیلی از اینا دو سال بود، یه سال بود، سه سال بود، چهار سال بود، پنج سال بود اسلام آورده بودن، هنوز خیلی همه رگ و پیشون اسلام نگرفته بود. طبق تعبیر متون روایی مسلمین حدیث العهد بالجاهلیه بودن، یعنی تازه مسلمان، هنوز عادت نداشتن. مناسبت‌های قومی قبیله‌ای پررنگ شد، ارزش‌گذاری‌ها عوض شد. خب اون روزی که پیغمبر فرموده بود من کنتم مولاه فهذا علی مولاه هو ولی کل مؤمن بعدی و امثال اینها، این نیست که فقط علی بیاد بشه حاکم ولی هر کاری دلش میخواد بکن. اگر علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و پیغمبرم قرار بود هر کاری دلشون بخواد بکنه که قیمتی نداشتن، اونا هر کاری میکردن امر خدا بود، قولشون قول خدا بود، فعلشون فعل خدا بود، من درآوردی نبود. و ما انا من المتکلفین، قرآن فرموده پیغمبر بگو و ما انا من المتکلفین، من از خودم چیزی کم و زیاد نمی کنم. حتی اونجایی که بگن قول علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه یا کلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشه واجب برا بقیه، بفرماد دو رکعت و چهار رکعتی بخونید، حتی اگر به زبانش بیاره و نفرماد این قول خداست، برا بقیه این قول خداست. ارزششون اینه که عبد محضن و آنچه میگن اخبار عن اللهه، آنچه میگن از خدا خبر میده، من در آوردی نیست. حالا اینطوری آزمایش میکنیم بعد نشد اونطوری آزمایش میکنیم. برای اینکه کار رو پیش ببرن مشوقهای گذاشتن، ارزشگذاریهایی کردن. مثلا فرض بفرمایید که فضای فتوحات گسترده شد، ثروت هنگفت به سمت جامعه اسلامی اومد، وقتی پول کلان بیاد به جای 45 هزار تومان به شما مایی 450 میلیون بدن یا مایی 45 میلیون بدن، وقت مدل زندگی دوز میشه. یه ماه مدل زندگی شما رو عوض نمی‌کنه، میشه برگردون. دو ماه مدل زندگی شما رو عوض، ولی 20 سال اینطوری زندگی کنی بخوام تغییرش بدن دیگه. بتون مسلح شده دیگه، نمیشه به این راحتی تغییرش داد. هر کاری کنی باز برمیگرده سر جای خودش. اون روز حکومت رو گرفتن فقط اول کار، ولی چون رویه و ساختار رو دست زدن، ولایت امیرالمومنین فقط در حکومت غصب نشد، نظام ارزشیابی تغییر کرد، نظام آموزش تغییر کرد، ساختار تبلیغات دین تغییر کرد، مشوق‌ها عوض شد، فرهنگ و سیاست و اجتماع جابجا شد. حالا بخوای اصلاح کنی دیگه، این اصلاحی نیست که عثمان کشته بشه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بیادوش حاکم، مسئله حل نمیشه اصلا. حتی همه ساختاران هم بخوای برگردونی، رویه ها در رگ و پی مردم ریشه دوانده، سبک زندگی مردم عوض شده. شما 25 سال به جای اینکه هیئت برگزار کنید بری در آمفی‌تئاتر مختلف جلسه بگیری، حرفای دینی بزنی، بعدش نمیتونی برگردونی مردم رو زمین بشین، همه زانو درد میگیرن. مدل زندگی عوض میشه. مثال بزنم، اینو زیادمتون دیدید، با تلویزیون 21 اینچ همه ما زندگی میکردیم، هیچ طوریمون هم نمیشد، اذیت هم نمیشدیم. ولی وقتی شد 40 و 50 و 60 و اینا، حالا اگر برت گردونن تلویزیون 20 اینچ بذارن اونجا، نمیبینه چشمت دیگه. همه آدم هم هست. 6 ماه 3 ماه تغییر کنه کفایت. حتی من اینو امتحان کردم، 40 و 50 و مثلا 60 و اینا با هم خیلی فرق میکنه. حالا شما 20 سال 25 سال همه ی فکر و ذکر سیاسی فرهنگی اجتماعی تو تغییر داده باشن، اصلا احساس ناخوشایندی نمیکنی بخواد برگرده، چون عادت کردی. مخصوصا این که خدا رحمت کنه قدما رو، وقتی میخواستن نخود بفروشن و تخمه بفروشن و امثال اینا، یه کاغذ هم این ورده ترازو میذاشتن. امیرالمومنین فرمود خداوند این رزق رو از بیت المال قرار داده که شماها بخورید، یعنی یارانهی که حکومت میداد، اشکالی هم نداره. اما اگه دیدید دارن اینو میدن که جاش دینتون رو بگیرن، فرفضو اشد در رفس، اینو هر جور شده پس بزن. باید با اون سیاست ها همراهی کنی و اینا حقوقتو قطع میکنه، حرامه دیگه. سهم یه قبیله رو به یه قبیله دیگه، یه عده‌ای رو به یه عده دیگه دارن میدن، عادت میکنه، مثل ما که عادت کردیم. امروز قدیر در جامعه ما غریب ترین چیزه، با اینکه شعار ولایت شاید بیش از بقیه پرچمه تو در دیوار، چون تربیت فرزندان با آموزش پرورشیه که نظامش آمریکاییه، گاهی دستکاری توش میکنن فنلاندیه. البته بگم اما پریروز توی آمفی‌تئاتر اینجا یه درسی داریم با بعضی، اونجا عرض کردیم که الگوی جامعه ساختن پدر جد در میاره، 50 سال 100 سال تلاش یه عده گسترده نخبه لازم داره، چون کمبود داریم، 1000 سال گذشته. اما الان حساس هم نیستیم. اینا رو بگم تو امام هادی برسه بحث، که امام هادی سلام الله علیه چه کرده. حساسیت هم نداریم، یعنی اگر روغن ترمز با هاش سیب زمینی سرخ کنن نمیتونی بخوری، ولی با متد، با فضای تربیتی، با سفره تربیتی فنلاندیا و آلمانیا و آمریکایی‌ها و دیگران ژاپنی‌ها به شما آموزش بدن، حس نامطبوع اصلا نداری. هیچ کدومتون اصلا حالم تعو میگیرم اینجوری به هم درس میدن.
نظام ارزشیابی این شکلی، مدل امتحان اینطوری، نظام تشویق و تنبیه، اینا فکر کردیم چیه؟ اینا اصل دین هم ایناست. تشویق و تنبیه اصل دینه. نظام حکمرانی، مدل کار کردن، بازنشستگی داریم ما در اسلام یا از کار افتادگی داریم؟ تو تعامل با کشورهای دیگه، جریانهای دیگه، افکار دیگه، ولایت کجا بود اصلا؟ نسبت رفتاری ما تو سیاست خارجی یه جاییش که استقلال و رفض طاغوته یه قدری اسلامیه، اما تو ساختارها و رویه ها، تو ساختار وزارت امور خارجه، حذفیم و حزمیم در پروتکل های بین المللی. این کجا ولایت، کجا قدیر؟ قدیر خبری نیست. این نمیخوام بگم یعنی خب بسم الله الرحمن الرحیم بانک تعطیل، وزارت امور خارجه تعطیل، نه. الان حرفم اینه، اصلا حساس هم نیستیم. با روغن ترمز سیب زمینی سرخ کنن دم دهنمون هم نمیتونیم بیاریم، ولی این اصلا توش غرقیم، اصلا لابد منه، اصلا غیر از اینم رایی هست؟ یه بیستی صدا اکی کرد، اونم یه خود سیاسی شد، وگرنه شاید 16-17 تا مثل بیستی کلان استراتژیک داره ما رو اداره میکنه. قرآن و سنت کجا بود؟ خب الان نمیخوام چوب تو سر کسی بزنم، و بحثم اینه که اصلا ما حساسم نیستیم. نظام ارزشیابی، نظام تحصیلات تکمیلی، دانشگاه ها، مدرک گرایی، نگاه کنیم. از خود غربیان گندتریم. یا آقای دکتر 747 تا مقاله علمی پژوهشی توی سال داشت. یعنی اگر میخواست حرف مفتم بزنه نمیتونست روزی دوتا هفته مقاله حرف مفت بزنه، سخته. میگفت روگه یکیش کنید دیگه. بعد همون آقا دکتر میاد مدیر میشه مدیر کل، نمیخوام بگم نخبه نداریم، باسواد نداریم، عرضم چیزی هست. بعد همون وزیر میشه، وکیل میشه، همون بودجه مینویسه. تو بودجه نویسی معنی نداره من بیام برای شما بگم خلیفه دوم در توزیع ثروت یه روشی ایجاد کرد خلاف سنت پیغمبر. خب ما هر سال داریم بودجه می‌نویسیم دیگه، این بودجه نویسی ما علویه یا عمریه، عثمانیه یا حسینیه، حسنیه یا ابوبکریه، امرآسیه یا نمیدونم مالک اشتری، همینطور کدومه؟ 500 هزار میلیارد بودجه عمومی و چقدر به کی بدیم، چقدر به کی بدیم؟ توزیع ثروت دیگه. نظام توزیع ثروت چیه؟ نمیخوام بگم بسم الله الرحمن الرحیم، بگی خب معلوم اسلامیش کنیم از فردا. الگوه کو؟ الگوه کو؟ اون روزی که امیرالمومنین از بستر کنار زدن، از مسند کنار زدن و زهرای عطر گریه میکرد، فرمود برکات آسمان ها و زمین قرار بود نازل بشه، بیچاره شدیم، اختلافات همه امت و فرا خواهد گرفت، دستتون از دست علی کوتاه شد، شد یه حکومت 4 سال و چند ماهه که 3 جنگ بزرگم توش اتفاق افتاد. 3 جنگم با کفار نبود، یه جنگ آخوندای منتسب به دستگاه خلافت در خوارج به او درگیر شدن، در یه جنگ دیگری کارگزاران برجسته خلفا با امیرالمومنین، محصولات قبل معاویه دیگه، محصول کجاست؟ اون قدرتش هم مال کجاست؟ و یه جنگم با مفتی اعظم. هر سه جنگ محصول خلافت گذشته بود. این از کجا قدرت، نفوذ، جایگاه پیدا کردن که وایسن مقابل امیرالمومنین؟ به هم خورد. بعد کارو به اینجا رسوندن که این روشی که ما میریم انقدر مهم و کار آمده که یا علی تو هم اگر میخوای در رقابت با عثمان تو به مسند خلافت برسی باید تعهد بدی بر سیره اون دو نفر عمل کنی. چرا؟ توجیه چی بود؟ چون زور وسطه؟ نه، چون این کار را میندازه، چون این کار آمده. چماق کار آمدیه رفتار دو خلیفه اول رو کل 5 سال تو سر حکومت امیرالمومنین میکوبیدن، تا زمان امام هادی هم ادامه داشت، هنوزم هست. شیوه حکمرانی اونها اقتضاعاتی داشت، اقتضاعاتشو عمل میکردن. امیرالمومنین نمیخواست به اون مسیر برگرده، لذا جامعه دچار تنش میشد. گاهی باید به خاطر حفظ انسجام تنشو نگه میداشت، از اصلاح باز میموند، به سمت اصلاح میرفت، جفتک ها آغاز میشد. بعد میگفتن ببین تو نمیتونی موفق باشی. بله، ساواک با هر مشکلاتی که بود یه مدتی کشور رو اداره کرد. منو بذارن رئیس ساواک یه سوسک نمیتونم بکشم، یا باید اون شکنجه رو ادامه بدم، نمیتونم، نمیخوام ادامه بدم، یا اون سیستمی که برای امنیت ساواک درست کرده میپاشه با شیوهی که من میخوام حسبش کنم دیگه. یا باید تن بدی به اون ساختار و رویه یا خرابتر میشه. بخوای اصلاحش کنی جنگ میشه. بعد میگم ببین نمیتونی کشور رو اداره کنه. اون قبلی ها همش در فتوحات و جنگ و پیروزی و در و شاهوار و یاقوت و فلان میآوردن، این تو کشور اسلامی همش درگیریه. کی داره درگیری درست میکنه؟ همون جریان قبلی. جریان قبلی جنگ درست میکرد، بعدم میگفتش که ببین علی نمیتونه کشور رو اداره کنه. یه جایی مفصل توضیح دادیم اگه امیرالمومنین سراغ معاویه نمیرفت، معاویه با امیرالمومنین میجنگید. کمان که بعدن در قارات مطمئن شد امیرالمومنین حمله نمیکنه، و بازم حمله کرد. حکمه کوتاه نیمه. لذا بود که میمدن سراغ امیرالمومنین، آقا شما برگرد حکومت رو بر عهده بگیر، به ساختار و رویه هم دست نزن، فهمت آقا ولم کنید، من گاهی ازم مشورت بگیرید. اینا وزیر باشم مثلا، البته بعضی از این روایات تو این زمینه جعلیه، ولی امتناع حضرت درسته، نمیپذیرم. من نیام وسط بهتره، چون بیام وسط یا باید زلزله درست کنم تا بخوام ساختار رو اصلاح کنم، نمیپذیرید. یا باید چیکار کنم؟ یا باید تم بدم که خب بدید دیگه، عثمان چه مشکلی داشت بذارید ادامه. من بیام بخوام همون مسیر رو برم که خب بود اون دیگه، با استعدادترم بود، چون امیرالمومنین تو این زمینه خیلی اسلام دست و پاشو بسته، مر کلام خدا، مر رفتار پیغمبر، اون بذار کارشو بکنه دیگه. یا من باید بیام اصلاح کنم که تن نمیدید، یا منفعتتونه، یا عادت کردید. خب دو تا عرصه رو سفت گرفتن و بهش حمله کردن. یک، با این شیوه علی حکومت داری امکان نداره، که من وقت و لحاظ میکنم اینو بازش زیاد نمی کنم. با حدیث نمیشه حکومت کرد، اینا نمود علی گفتن سلام الله علیه، با جزم به سنت پیغمبر نمیشه حکومت کرد. من بذارید یه نمونه بگم از یکی از کثافت ترین رفتارهایی که من در چند سال اخیر دیدم، حالم به هم میخوره، اینکه بعضی از مسئولین دروغ آشکار میگن، بعد میگن مصرف داخلی داره مصرف خارجی داره. یعنی چی؟ دروغ میگی، میگی مصرف داخلی داره مصرف خارجی داره، یعنی چی؟ نمیشه با حدیث و قول پیغمبر و صدق حدیث و اینا که حکومت نمیشه اداره کرد. اول سعی کردن برن به این سمت، حکومت نمیشه اینجوری اداره کرد. ثانیاً یک جنگ روایت سنگین درست کردن که اصلا علی ابن ابی طالب هم همراه بوده، هم پیرو بوده، هم مقر بوده، هم اصلا غیر از کار اونا و رفتار اونا و حرف اونا چیزی نداشت. نه خانی اومده و نه خانی رفته. فضا بله فراهم میشد. اوضاعی میگه که ما برای اینکه پروانه ختم تحصیل بگیریم، مثلا این دانشجو هستن از این کلاپخا میذارن سرشون، فارغ التحصیلی، بعد می رفتیم شهادت به نفاق علی می دادیم. بله اون زمینه دشمنی باشه، اما اگر فرض کنیم علی هم بیاد سلام علیه چی میشه؟ همش جنگ و درگیری داخلی و ناکارآمدی و فقر و کون فتوحات، کون غنائم سرشار. کون فاحشه خونه هایی که ازش مالیات میگرفتن، کون شرابسازی ها یا واردات اینا. همینطور اسمش که نیست بگی علی یا عمر یا کی یا کی. مصدق میگفتن که آقا این شرابخونه ها رو شرابسازی ها رو به هم مالیات داریم میگیریم، کمک به اقتصاده. از خروج ارز از کشور و سرمایه کشور از مرز جلوگیری میکن. شما تفاوت میبینی؟ اصلا بگو مصدق خمس میداده، ریش نداشت، بگو تا دم نافش هم ریش داشته باش. مصدق یا هر کی، من اصلا الان مصدق و غیر مصدق نیست. این اون منطق خوددرمانی سقیفه است. کار را میفته، بودجه خالیه. مصرف داخلی داره، مصرف خارجی داره. امیرالمومنین داشت نماز ظهر رو خوند، اومد نماز عصر بخونه، گفتن این استغفاری که کردی، اشعث رفته به خوارج گفته که این استغفار یعنی من از کفری که در حکمیت مرتکب شدم استغفار کردم. و همه خوارج برگشتن تو مسجد، گفتن میریم با معاویه در رکاب تو میجنگیم، حالا دیگه تو هم توبه کردی. حضرت بین دو نماز عصرشو نخوند، برگشت، شما دروغ گفته، هر کس گفته من از کفر توبه کردم، من کافر نشدم به تو. گفتن نیا حکومت داری ولد نی. یه جمله میگفتی مصرف داخلی داشت. این همه خوارج رو بکشی، جنگ داخلی بشه، توی یه کوچه یکی از خوارج بوده، یکی از سپاه امیرالمومنین، یکی از این خانواده، یکی پسر این خانواده رو کشته، عموی این خانواده پسردایی اونا رو کشته، یه عمر دعوا و درگیری و کینه توزی کوفه رو جمع میکردی، یه چیزی میگفتی مصرف داخلی داشت. سیره شیخه اینا میفرمودی که عمل میکنم همین جوری الکی. مگه عثمان که گفت عمل کرد؟ عثمان حتی به سیره شیخه عمل نکرد. تو هم میگفت مصرف داخلی داشت. بعدم که نمیشه من بفرما. حدیث قال رسول الله. این تصریح ها. با حدیث که نمیشه حکومت اداره کرد. غیر از تخریب پشت سر امیرالمومنین، یه جریان میگه اصلا راهی نیست شد این مسیری که ما رفتیم. این کارآمد جواب میده، ثروت میاره تو کشور. از طرفی شاخص مقابله با این جریان که فاطمه زهرا و امیرالمومنینه، فاطمه زهرا که کشته شده، سعی کنیم بگیم که اصلا اختلافی نبوده، امیرالمومنین اصلا خودش پیرو اینا بوده، مروج اینا بوده. لذا منابع متعدد کلامی های نگاه کنید برای غیر شیعه، وقتی میخوان بگن افضل الناس بعد رسول الله چه کسیه، میگن علی ابن ابی طالب به تواتر از او ثابت است که فرمود خیر الناس بعد نبیها خیر الامه بعد نبیها ابو بکر. نمیگن که ما اینجوری میگیم. بحث افضل مردم کیه؟ میگن افضل همون کسی است که علی ابن ابی طالب به تواتر ثابته. به تواتر ثابته. پسر علی محمد حنفیه گفته که از بابام پرسیدم افضل کیست؟ گفت نفر اول، بعد نفر دوم. گفتم ترسیدم که بگه نفر سوم. هم نفر سوم. گفتم شما چی؟ گفت و ما انا الا رجل من المسلمین. منم یکم عادی اومدیم هیئت شرکت کنیم. تفاوتی نیست. اونا خواستن. توجه می‌فرمایید. کارآمدی رفتار اوناست. ما که ساختار و رویه که پیغمبر ایجاد کرده نیست خیلی اوقات. که همین ساختار و رویه چقدر آسیب زد به حکومت امیرالمومنین، چون نمیتونه ساختار رو به هم بزنه، اجازه نمیدادن. و چقدر مانع ایجاد میکرد. اشعث اگر در حکومت امیرالمومنین این همه رفت و آمد داره، چون ساختار قبیلگی وقتی تقویت شده اشعث رئیس قبیله است. در حالی که این نظام شایسته سالاری نبوی بود، اصلا گاهی پیغمبر این جنگ یه نفر رو میذاشت فرمانده اونجا سریه های که امیرالمومنین نبود، یا گردان های زیر نظر فرمانده کل امیرالمومنین بود تو جنگ ها، یا تو سریه ها که امیرالمومنین نبود یه نفر میذاشت فرمانده، سریه بعدی اون میشد سرباز صف، بعدی میشد فرمانده. کسی ادعاش نشه یکی همیشه رئیس باشه، چون وقتی یه نفر همیشه رئیس باشه تو فضای قبیلگی نفوذ برش، وقت میتونه ساختار آسیب بزن اگه این آدم درست تربیت نشده باشه. ولی اون ساختار رو به هم زدن، قبیلگیش کردن. رئیس قبیله محترمترین فرد قبیله از حالا ابو سفیان باشه، اصلا نظام ارزشیابی عوض شد. و چون هنوز فرصتی نبود که غیر عرب‌ها و مظلومین شورش کنن، یه استقراری هم در این ساختار دیده میشد. البته دیدید خود اونم توام نیاورد، 25 سال بیشتر توام نیاورد. ساختاری هم که معاویه ایجاد کرد 25 سال بیشتر دوام نیاورد. دست بنی مروان افتاد. اونم باز دوام نیاورد. این درسته همه چیز ظاهراً سر جاش بود، ثروت بود. ولی چون نظام عدل پایه نبود، بالاخره بعدی می اومد همینطور. دوره خود امام هادی هم ترکان که منظورم آذریانیست، بیشتر ریشه مغولی داشتن اونا، اونجا بهشون میگفتن ترکان. حالا چجوری اینا رو اسکودار میکنن یه بحثی. همه کاره حکومت اسلامی بودن، فعلا هم یک حاکمیتی سرفا بود و یه بیت المالی پرپول بود، کارآمدی و دوامی در کار نبود هیچ وقت. اما اینو چماق بود تو سر رفتار امیرالمومنین و رفتار در واقع پیروان مکتب عصمت پیغمبر. از طرفی هم مثلا اختلافی نیست، دعوایی نیست. علی خودش پشت سر اینها نماز خونده، به اینها کمک کرده، اینها رو ترویج کرده. خب تو این فضای به این سنگینی 220 سال این ساختار، این نهال باریک تناور شده مثل دوره امام هادی سلام الله علیه، به قدری فشار سنگین رو سر امام هادی علیه السلام که در اون دوره یه نفر یه روایت نقل کرد که در منابع ما زیاده، از پیغمبر اکرم نقل کرد که من احب الحسن و الحسین، کسی که حسنینو تازه نه بقیه امیرالمومنینو دوست بداره، کان معی فی درجتی فی الجنه، با من تو بهشت پیش منه. زنا کرده بود 100 ضربه شلاقش زده بودن، شراب خورده بود 80 ضربه، 1000 ضربه شلاق متوکل گفت به این بزنه. به چه جرمی؟ این روایت داره اون ساختاری که من 3 گوشته زلعش و فقط یه ذره توضیح دادم و داره آسیب میزنه. مگه کوتاه میاد؟ لشکری رو که باش میره کشور فتح کنه میذاره جلوی این محدث بدبخت. فقط 1000 ضربه شلاق نزدن. برید در کتب رجالی ببینید، این شد کذاب دیگه. مثلا اعتبارش به این رفت. یا لچی میخواد حرف بزن. کسی بشه کذاب مثل میمونه که یه کانال بزنه فقط خودش توش عضوه، هر چی دلش میخواد بگه. کسی کاری باش نداره دیگه. اهمیت کسی به این حرف نمیده که این کذابه دیگه. چوپان دروغگوه. هم پیاز رو خورد و هم شلاق و هم جریمه دان. یه دیگه این کارو نکنی یه وقت. سعی میکردن اصلا این رو مستقرش کنن. ابن ابی الحدید این همه سنگ امیر المومنین به سینه میزنه، تو بحث سیاست مداری و روش حکمرانی که میرسه میگه علی از عمر اعلم بود ولی عمر سیاست مدارتر بود، موفق تر بود. میخوام شما بدونید که چه فضایی رو داشتن دنبال میکنن و هنوز هم هست. دوره طلایی حکومت، حالا بید کتابای درسی خودمون رو ببینید، عصر عمر، عصر فتوحات درخشان، حالا تغییر کرد نکرد، در کتاب تاریخ علوم انسانی نوشته از بس که با تقوا بود. آه تو اصلا این کتاب درسی رو نوشتی، تو کجایی؟ داری کجا رو تقویت میکنی؟ دست جسارت و فحاشی و اینا نه علی، از واقع خارج نشو، با تقوا بود. خب عصر فتوحات درخشان بود، چرا امیر المومنین فتوحات نکرد؟ اگه امیر المومنین میخواست بره سراغ فتوحات، وقت نمیشد اصلا بخواد با معاویه درگیر بشه، ثروت هم برمیگشت به جامعه اسلامی. مثلا این مسیر و این رنه، این ساختار رو قبول داشتن، اون رویه رو. بعد شما داریم این بچه شیعه ها بگی عصر فتوحات درخشان، حتی به ابن سینا نسبت دادن در بعضی آثارش، از او همه میعرف زده. او سیاست ندارتر بود ولی علی عالمتر و عابدتر. و نماز میشه پشت سر علی خون، نماز آخوند شب جمعه و شب قدر و قرآن به سرخواستی بگیری، برو بشه علی. حکومت و ساختار مصرف داخلی، برو اون بر. هم پول توش هست، هم اقتدار نظامی هست. ادعای تو محدودیت زمان امام هادی به قدری زیاده که هم تخریب امیرالمومنین جدیه، مردم رو جمع میکنن، امیرالمومنین رو بین مردم مثل یه تئاتر طنز مسخره میکنن و جایزه میدن به هر کی بهتر او رو تمسخر کنه، برای اینکه بهش تقدسی چیزی ته کار باقی نمونه. دستگاه خلافت در حد نائب پیغمبر و بلکه در بعضی امور سر از پیغمبر هم معرفی میشه، اون هم کار آمده بود. امام شیعه رو هم با فاصله جدا کردن. امام در مدینه است، باباش در بغداد شهید میشه. تو ادبیات اون روز یک ناسبی رو میذارن معلم امام هادی، که امام هادی هم مثلا تربیت کنه، نعوذ بالله، که توی سختی فراوان، یه ظاهرن آقازاده 6 تا 8 ساله، مثلا بگم پوست امام کنده شده، بگم چی راجبه اون. این یه طرف، بقیه ابعاد وقت ندارم بگم، تیتر میگم. درون جبهه اسلامی عده‌ای پیدا شدن میگفتن بیان هر نوع اختلاف با سایر مسلمین اشتباهه، ما هیچ فرقی با بقیه نداریم. جریان عبدالله محض، نفس زکیه و منطبه اونا. عبدالله آقا سه طلاقه در یک جلسه کردن اشکال داره؟ اون نه، این حرفا چه دکان دست رو درست کردی؟ ببین امام جماعت مسجدتون چی میگه؟ این به نفع کیه که بین تفکر اهل بیت با تفکر غیر هیچ فرقی نیست؟ به نفع اوه که حاکمه، بگه هیچ کم با مخالفت، هیچ مخالفت منطقی معرفتی فکری با ما نیست. فوقش یه حسادتی، حالا من را شاه باشم یا او، در این مسئله اختلاف، ولی اینکه اختشکال راهبردی در عمیق اصلا چیزی، همه با ما هم. یه جریانی تو مکتب اهل بیت، جریان انحرافی پیدا شد، برای اینکه هم توان علمی نداشت، علم امام صادق و امام هادی که نداشتن، هم باید مناسبتش و مزیتش رو مشخص میکرد، اگر میخواست از این حرف رو بزنه هضم میشد تو مکتب ائمه، اومدن فاصله گرفتن، تو فقه و امثالش رفتن به سمت همون غیر. یه جریان دیگه پیدا شدن، دسترسی به امام سخت بود، اینا ادعای راه ارتباط با امام میکنن، مثلا ما بابیم، ابواب غلات بحثش مطرح شد که حالا خودش یه جلسه کار داره. امام اگر بخواد راجع به تمایز مکتب حق با غیر حرف بزنه خطر امنیتی داره. درون جبهه اهل بیت یه عده مخالفن، غلات هم به نفعشونه، چون غلات خودشون، اون غلاتی که دارم میگم خودشون در صدد تخریب اهل بیتن. شما اگه بخوای من جایی تعریف کنی بگن این کاشانی خیلی خوب حرف میزنه، قبل از اینکه بیاد جلسه زنگ میزنه آقا امام زمان بهش میگه، میاد اینا رو میگه، هم به عقل شما میخندن هم به من، یعنی بهتر از این نمیتونی من نابود کنی. یعنی حرفای به اهل بیت نسبت استقلال، خلق مستقل، اراده مستقل، اینا رو به اهل بیت نسبت بده، اینا مزیت نیست برای امام، بلکه امامو از چشما میندازه، بیشتر تخریب میکنه. حتی یه حرفی درست باشه، یه کرامتی درست باشه، ولی زمینه پذیرشش تو مردم نیست، شما راجع به نفر بگی اونو تخریب میکنی. چه برسه این بگی خدا خدا سوچی هست. تو این شرایط امام خیلی سخته از ولایت خودش و اهل بیت بیان کنه یا بحثو ببره سمت غیر. اما بیت الغزل فرمایشات امام هادی سلام الله علیه افشاگری از طاغوته، امام براءته. چرا؟ چون تو این جنگ روایتی که ایجاد شده میخواد معیار بده به شیعیان تو این دریای نقلها. بالاخره علی ابن ابی طالب چی میگفته؟ امام هادی میفرماد بیزارم از دشمنان تو یا امیر المؤمنین، بیزارم از کسانی که با تو جنگیدن یا امیر المؤمنین، و انشاءالله با این عقیده از دنیا میرم. یعنی یه شیعه یه وقتی گیر کرد تو این دریای نقل‌های معارض و متعارض و جنگ روایت‌ها، اگه نه امام اینی که همه یه جور بودن قبول نداشت. برئتو الالله من اعدائکم والغاصبین لارثکم والشاکین فیکم المنحرفین عنکم و من کل ولیجت دونکم و کل مطاع سواکم، بیزارم از هر مطاعی غیر از شما، هر چیزی اطاعت بشه غیر از مسیر شما باشه. حالا شما نگاه کنید، ما اینو چند هزار بار طول عمرمون خوندیم، اما تو زندگیمون یه عالمه مطاع داریم. غربیا مناسبت درست میکنن 25 فلان، ما اینجا اصلا نمیشه توش پول خرج نکنیم، بعد جامعه کبیرم میخونیم و کل مطاع سواکم، غرقیم تو سنت و رویه دیگران. حالا این که جزئیشه، غرقیم. اصلا قدیر کجا بود؟ قدیری نداریم. هر جایی که یه چیزی فوق شما قرار بگیره، مولویت بر شما پیدا کنه، زیر بار ولایت اهل بیت نرفتیم. مولا وقتی مولاست که تو همه عرصه ها مولا باشه. حقیقتا هم اینطوری هست. منم وقتی شیعه هستم که تو همه عرصه ها مقر به ولایتش باشم و کافر به طاغوت باشم. نه اینکه بگم تو عرصه سیاسی هستم شامین زن بیرون، ولی فرهنگ امیدم دستش همونه دیگه. و من کل ولیجت دونکم و کل مطاع سواکم. تازه جامعه کبیره که دوز براءتش پررنگ. امام نمیخواد اینجا فوش به کسی بده، داره معیار میده خط گم نشه. موضوع هم فقط اینست که الان با متوکل درگیریم. و من جملات همه ادات عمومه، کل مطاع سواکم، متوکله یا غیر متوکله، تو عرصه سیاست یا فرهنگ یا اقتصاد، توزیع ثروت، نظام ارزشیابی تربیتی، تو مهد کودک، تو همه جا، همه این عرصه های زندگی. امروز طاغوت اکبر، بت اعظم، هبل عظما، مدرنیته است که همه زندگی ما رو گرفته. براءتی ترین آدم هم تو این زمینه ولایتی نیستن، چون چارچنگولی گیریم تو گلش. میفهمم که اگه موقع نماز رو به هبل بگم الله اکبر، الهبل و اکبر، میشه این چه عبادتی؟ اینو میفهمم. و تو باقی عرصه ها آداب و رسوم، شیوه ازدواج کردن، بچه دار شدن، تربیت فرزند، همه زندگیمون، فکر و ذکر و منشمون، اصلا کجا قدیریه؟ بحثم الان نیست که به کسی فحش بدیم، این فحش مال همه است. دارم میگم از کجا درست شده و اولا یه حساسیت در ما ایجاد بشه که همون جوری که روغن ترمز رو توی سیب زمینی سرخ کنن نمیتونیم بخوریم، نسبت به این اول انزجار پیدا کنیم، بعد بشیم حالا چیکار کنیم. تربیت میخوایم تو مسجد کانون بسیج نمیدونم صالحین کجا میخوایم تربیت کنیم. چجور تربیت باید بکنیم؟ آداب تربیت چیه؟ استاد باید چجوری باشه؟ همش اولول کلامه. این که ریشدار بیاد یا بیریش همون رفتار رو بکنه، ریشدار خطرناکتر، چون به اسم اسلام هم میکنه، سلیقه‌ایه. امام هادی سلام الله علیه میاد براءت رو بیت الغزل کاراش قرار میده، اونم برای عموم نه برای خواص. برای خواص امام صادق فرموده. اصلا شما زیارت جامعه، یه وقتی من در جوانی این کارو کردم، اون موقع اینطور یادمه جمله ای از جملات زیارت جامعه رو پیدا نکردم که یا عینش یا مشابهت بالا 90% با یه تغییر مختصری در الفاظ در روایات قبلی اومده. مثلا روایت مال عموم نیست که، روایت الان علما میخونن. امام هادی تو عرصه عموم، تو مناسک، اونجایی که شما حب و بغض داری، اشکت میاد، توسل میکنی، بچم مریضه، گرفتارم، پول ندارم، پناه میبرم، اینا رو میخونم. این ثبت شدنش تو وسط جیگر، ته قلب راحت تره، پر اثر تره تا اینکه یه نفر مثلا سر کلاس درس این حرف رو بزنه. مثلا روزه بعد از منبر مثل مهر ختم برای اثر. حالا شما نگاه نکنید حرف من اثر نداره، مشکل جای دیگه است. اگر گویندهی باشه که پاک باشه و نیتش خالص باشه، ثبت و ضبط میشه، تکون میده آدم ها رو. دیگه زیارت قدیریه که اصلا قوغاست. کما این که ببینید، عرض میکنم رفع امام صادق گفت بهترین کار در روز قدیر چیه؟ اول گفت بهتر از روز قربان و فطر داریم. از اصلا بله، روزی که خداوند علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه را علم بر امت، شاخص امت، میزان اعمال، قائد الغر المحجلین قرار داد. پس گفت اون روز چی کار کنیم؟ فرمود تکسر الصلاة على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اون روز زیاد صلوات بفرست و اعلان براءت کن از دشمنان او. دشمنان او منحصر به یه نفر و دو نفر نیست که، هر کس دشمنه، از صدر اول تا امروز هر کس دشمنه، میخواد اون منطق نیاد بالا. فرمود اعلان براءت کن. امام هادی زیارت قدیریه روز قدیرش بیش از نیمی از زیارت همش نفی شرک و طاغوت. فقط لغلغم نی، روزی 500,000 بارم کسی لعن کنه از تواقیت و دشمنان خدا و اهل بیت، ولی در عمل پیرو باش. مثل کسی میمونه که کارش غصب زمینای مردم باشه، بعد برای فدک مجلس بگیره. این میخواد نون بخوره، از فدک دوباره جنگله، بعد انگار درست کنه علیه غصب، به نفع غصب. نمیشه که من مال مردم خور باشم، زمین مردم بالا بکشم، یه خونه رو به 3 نفر بفروشم، مجلسم بگم گریم بکنه. میشه همچین چیز؟ امام هادی سلام الله علیه میاد خودشو به خطر میندازه. درسته که اینا مخفیان است بین شیعیان، درسته که امام میفرماید برید تو قوم اینا رو بخونید، بیشتر امام تنهاست، غریبه بین لشکر اعدا. قربت امام یه جوریه که اگر سید الشهدا سلام الله علیه در کربلا هست 70 نفر دور و بری داره، ولی امام توی شرایط حساسیه که یارانش دور از او هستن، ولی مبارزه رو رها نمی‌کنه. حالا این یه روایت رو حتما هم شنیدید، دلم میخواد اینو از کتاب کافی بخونم متنشو قبل از اینکه وارد روزه بشم. یکی از راه‌های ترویج ولایت مداری و بیزاری از دشمنان اهل بیت زیارت سید الشهدا است. شما اسم سید الشهدا میاد یاد ظلم و مظلوم میفتی، بیزاری از ظالم و همدلی با مظلوم. دشمنم بلد بوده چه کنه، دستور داد شخم زدن. امام میبینه خیلی هزینه زیارت بالا رفته، تکه پاره میشن، عده‌ای رو گذاشتن ناامن کنن مسیر رو. اصلا پلیس به جای اینکه بخواد دفاع کنه و مدافع ناموس باشه شده غاصب ناموس، کسی جرأت نکنه بره. اسمشو از دیوان بیت المال حذف کنن، بدنامش کنن، مشرکش کنن. دور دور محدثانه. ابوبکر ابن ابی شیبه با 30,000 شاگرد، عثمان ابن ابی شیبه با 30,000 شاگرد، اینا اساتید بخاری هن. کتاب مصنف همجوری چاپ میشه الان همه جا هست. چیه این یه دونه کتاب اینقدر رواج داره؟ محصول ترویج متوکله، داره کار میکنه برای اینکه اون ساختار اقتصادی جور در بیاد. دینم باید باش همراه بشه، و تو اون دینی که باید همراه بشه نباید یهو جریان شرک و طاغوت و نفاق اینا مطرح بشه، آسیب میزنه. امام هم دست رو هم اونجا گذاشت، ممنوع کردن زیارت زید الشهدا رو. ابو هاشم جعفری از نوادگان جعفر طیار در کافیه این روایت رو دوست دارم متنشو بخونم، شما زیاد شنیدید، انقدرم نکته توش هست میشد اصلا جلسه شرح این روایت باشه، نخواستم این کارو بکنم. ابو هاشم جعفری میگه که بعث علیه ابو الحسن فی مرضی، اصلا کلمه به کلمش جگر آدم میسوزه. میگه امام هادی پیغام داد وقتی بیمار شده بود، بیا میخوام ببینمت. و الى محمد ابن حمزه، مدو نفر و آقا پیغام داد بیاید میخوام ببینم اتون. یه زمانی ارتباط راحت بوده، با این که سخت بود زمان امام هادی، ولی امکان داشت. محمد ابن حمزه ابو هاشم جعفری میگه زودتر از من رسید، به من گفت تا رسیدم آقا در بستر بیماری افتاده بود، هی میفرمود ابعثو الالحیر ابعثو الالحیر، یکی رو کربلا بفرستی، یکی رو کربلا بفرستی. ما بی‌معرفتیم که اگر چشممون به ذریع سید و شهدا افتاد اول از طرف امام هادی سلام لندیم. ابو هاشم جعفری میگه به محمد ابن حمزه گفتم خب میگفتی که ابو هاشم جعفری که میخواد دستور داده بیاد شما رو ببینه میخواد بره زیارت کربلا، چرا نگفتی؟ بعدن میگه چرا، چون امام انقدر غریبه که این آدما خیلی هاشون خودی نیستن. با این حال امام به اینا هم بیان میکنه، امام دیگه شما هم بیچاره شدید گرفتار شدید،
همه عالم ردتون کردن. یه جایی هست که شما رو بخره، یه جایی هست اگر حلی من توبه بگیم دستمون رو بگیره. میگه خودم رفتم محضر امام هادی، روایت مال کافی، عرض کردم جوال تو فداک، انا اذهب الی الحیر، من میخوام برم کربلا، فرمایشی دارید؟ حضرت به من فرمود انظروا فی ذاک، اینو حواستون رو جمع کنین، کربلا رفتید شناسایی نشید، بیماری من لو نره که اینا وسطش بیان سم به من بدن بگن خودش بیمار شده بود. دقت کنید. و ان محمدن لیس له سر من زید ابن علی، اون محمد ابن حمزه آقای غریب رو ببین که هم باید به ابو هاشم جعفری بگه بیا دیدنم، هم به محمد ابن حمزه ای که از بزرگان زیدی است و از دشمنان ائمه، برای اینکه لو نرن شیعیان شاگردان. فرمود نمیخواستم اون خیلی چیزا رو متوجه بشه، اما با این حال میخواستم به اونم آدرس بدم که تو هم بدون، تو هم اگر گیر کردی کربلا هست. حیر به این حجره ای میگفتن که قبر مطهر سیدالشهدا داخلش بود. من میخواستم برم کربلا، ابو هاشم جعفری میگه به علی ابن بلال گفتم که آقا اینجوری میفرماد. علی ابن بلال شیعه است، گفت ما کان یسنا بالحیر، امام هادی رو چه به کربلا، و هو الحیر، خودش کربلاست. میگه من نمیدونستم چی بگم، امام هادی تولیت آخرکم کما تولیت بهی اولکم، خودش کربلاست، یعنی چی برو کربلا؟ برگشتم رفتم محضر امام، به به، قال لی اجلس حین اردت القیام، من نشسته بودم تا آقا وارد بشه، تا اومدم بلند شدم آمد بشین، راضی به قیام من نشو. قربون آقایی و محبتت. فلما رأیته ان سبی، دیدم آقا با من اینقدر کریمانه برخورد کرد، قول علی ابن بلال رو گفتم، گفتم آقا ببخشید این بچه ها میگن شما خودت کربلایی، نگاه کنید هم حضرت میخواد اعتقاد اینا سالم بمونه، هم میخواد عظمت اونجا حفظ بشه. فرمود برای چی نگفتی که پیغمبر میرفت یطوف بالبیت و یقبل الحجر، پیغمبر میرفت طواف میکرد دور کعبه و حجر الاسود رو میبوسید، و حرمت النبی و المؤمن اعظم من حرمت البیت، حرمت پیغمبر، بعد امام هادی ببینین چی فرمود، حرمت النبی و المؤمن اعظم من البیت، نه پیغمبر، که مؤمنین حرمتشون از خانه بالاتره، از جلسه اهل بیت و هیئت که توهین و غیبت و تهمت به شیعیان اهل بیت در بیاد، اون جلسه اهل بیت نیست، حرمت النبی و المؤمن. بعد عبارت آقا اینه، فرمود که انما هی مواطن و یحب الله ان یذکر فیها، یه جاهای رو زمین خدا دوست داره اونجا عبادت بشه، فانا احب ان یدعی لی حیث و یحب الله، منم دلم میخواد اونجا اسم من برده بشه. نفرمود بله امام هادی هم خودش کربلا. قبل از اینکه وارد روزه بشم یه سلام به نیابت از امام هادی بدیم، البته بگم ما این نیابت ما بیادبیه، جسارته، آقا حتما با آقایش میپذیره از ما، اگر نه نائب الامام در یه مسئله ای که یکی مثل من نمیتونه باشه دیگه، از باب این که ما چیزی نداریم، عبد و کبه بابک، مسکین و کبه بابک، عبید و که به فنائک، عبد و که و ابن عبدک و ابن عمتک، خاندانمون همه عبد و عمه شما هستند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله ان علی ابن محمد الهادی. اگر حرارتی در ما قرار دادن که بعضی هم مثل من غرق گناهن، بی‌شایستگی بهشون حرارت دادن، اینا میراث زحمات و تبعید شدن ها و آزار دیدن ها و جسارت هایی است که امام هادی کشیده. یه عمر برای ما شیعیان بس بود که امیرالمومنین رو با سر برهنه رو زمین کشیده و امیرالمومنین خودش هم در یه جایی فرمود مؤمن تا زنده است یاد غم من بیفته جگرش خنک نخواهد شد. حضرت مشغول عبادت بود، هادی امت. امام هادی در بین ائمه به سریع الاجابه معروف. ما عرضه و لیاقتمونم کمه به او توسل کنیم. مادر متوکل وقتی متوکل بیمار شد، هرچی پزشک از جاهای مختلف دنیا آوردن درمان نشد، پناه برد به امام هادی. یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر. اینجاش منظورمه. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. کسی که شما رو هم نشناسه، بفهمه اینجا اگه بری دست رد به سینت نمیزنن، صرفاً بره که یه لقمه نونی گیرش میاد، حرمتم نگه نداره. اینا مظاهر حضرت حقن. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف و تحننم منه و رحمه اعتنی. یا مولای یا ابل حسن یا علی ابن محمد الهادی، ضیفو که به بابک. انی لما اعتیت الی من خیر فقیر. فقیر در خونه شما اومده، شما تحمل شنیدن اصرار فقیر رو ندارید. آقا داشت عبادت میکرد، داشت نماز میخون، در خانه بود، پا برهنه بود، سر برهنه بود. تو بعضی نقلای متأخرتر دیدم، نمیدونم درسته یا نه، که رو خاک نشسته بود داشت عبادت میکرد. یه عمری صورت روی خاک قرار گرفته سید الشهدا موضوع گریه اهل بیت بوده، رو خاک نشسته بود. خبر دادن به متوکل، سعایت کردن، گفتن اسلحه جمع کرده، ثروت زیادی داره، آماده حمله شده. دستور داد او رو تو هر حالی که هست همونجا بیارید و خانه رو تفتیش کنید. وقتی ریختن توی خانه، آقا داشت نماز میخوند، مشغول عبادت بود. نمیفهمیدن که اگر آسمون به زمین نمیاد، اگر بارون میباره بر سامر را به حرمه، به کم یون از زلال غیس، به کم یوم سکستما انتقال الارض الا به اذنه. بله. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. او نمیفهمه که وجود او هم به برکت امام هادیه، نشستنش هم به برکت امام هادیه، قوامش به برکت امام هادیه. آوردن امامو کشیدن، مردم اومدن تو خیابون، دیدن آقای دو حالم با سر برهنه رو زمین کشیده میشه. آقا رو آوردن به مجلس شراب. اول به آقا تعارف زد، جام و سمت حضرت گرفت. حضرت طلب عفو کرد، منو معافم کن. گفت اگر میخوای همراهی نکنی، پس باید شعر بخونی مجلس رو گرم کنی. هر کس در اینجا بود نفرین میکرد و
ولی آقا زمینه هدایت او رو فراهم کرد، همونطور که برای خیلی از سید الشهدا برای شمر و عمر صد فراهم کرد. حضرت خیلی کارا میتونست اینجا بکنه، ولی حجت رو تمام کرد به متوکل. متوکل اینجا نشستی رو به پاره تن پیغمبر جام تعارف میکنی، فرمود با تو علا قلل الاجبال تحرسهم، تو قله کوها خانه از سنگ می ساختن، محافظانشون قلب و رجال، ولم تمنعهم القلل و قوی پنجگان و زورمداران، همه محافظا اینا بودن، اما جلوی مرگ رو نتونستن بگیرن. مرگ میرسه، والموت یأتی بغتتن، ناگهان هم میرسه. اثر اولیه‌ام گذاشت در متوکل، شروع کرد گریه کردن، عذرخواهی کرد و حضرت رو برگردون. البته هدایت اختیاریه، ولی امامی که امروز پناهنده به امامی هستیم که اگر زمینه اولیه ببینه ولو توهین کنن، متوکل رو به سمت خدا برمیگردونه. وای به حال ما که ما رجبمون به برکت امام هادی تغییر نکنه. ما گم شده، گم کرده، بیچاره، حیرت زده ایم. اینجا نوشتن بی حرمتی شد به امام هادی، ولی از او عذرخواهی کردن. من دوست ندارم گاهی مقایسه میشه این جمله رو بگن، خدا رو باید شکر کرد که هیچ منبعی ننوشتن به نوامیس امام هادی، بی حرمتی روا داشته شده. ما برای همینی که شما رو رو زمین کشیدن اگر بمیریم کمه، برای شما یا امام هادی میخوام این روزه رو بخونم. جدد علی ابن الحسین فرمود کان یزید لعنه الله یتخذ و مجالس الشور، ما رو یه بار مجلس شراب نبردن، با دست بسته نوامیس خدا روی پای ایستاده. زینبی که همه وجودش غیرت و عزته، وقتی دید ناموس یزید پشت پرده است اعتراض کرد، امن العدل یبن الطلقا، ناموس خدا رو لوپا وایسوندین. اونجا اتفاقات دیگری افتاد، دخترش وایساده بود، نوامیس ایستاده بودن. اینجا از امام هادی عذرخواهی شد، اونجا نوشتن اگر بچه ها به خاطر اینکه چوب دست به دست گرفته بود گریه می کردن، با چوبه نیزه کتک می خوردن. اینجا اگر شراب به شما تعارف کردن، اونجا باقی مانده شراب و